خداوند اراده فرموده است که هر گونه رجس و پلیدی را از شما اهل بیت برطرف کند و شما را پاک و مطهر گرداند، امام باقر علیه السلام فرمودند این آیه در مورد رسول خدا علی ابن ابی طالب، فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام نازل شده و شأن نزولش این است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در خانه ام سلمه بر سر آنها عبایی انداخت و عرض کرد خدایا اینها اهل بیت منند، خدایا رجس و پلیدی را از آنها برطرف کن. سپس این آیه نازل شد. ام سلمه عرض کرد آیا من هم با آنها هستم؟ پیامبر فرمود تو از زنان خوب و خیراندیش هستی ولی از اهل بیت نیستی. دوستان خوب شنونده، ساعت 11:30 هست و برنامه بعدی که تقدیم حضورتون میکنیم سروش آسمانی هست، بیان نکات تفسیری آیه 4 و 5 سوره مبارکه، سوره مبارکه توبه، به بیان ارزشمند آیت الله سید احمد خاتمی که دعوت میکنم شنونده باشید.
تنزيل من حكيم حميد
سروش آسماني
آسماني الستار كهكشاني بنهاية سوره هاي روشناي آيه هاي
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما همراهان گرامی، برنامه سروش آسمانی رو از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه قصد داریم نکات تفسیری آیه 4 سوره توبه رو جمع‌بندی و بعد نکات لغوی و تفسیری آیه 5 این سوره رو خدمت شما عزیزان بیان کنیم. در ابتدا تلاوت این آیات شریفه رو به اتفاق میشنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجد تموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم.
تلاوت آیه 4 و 5 از سوره مبارکه توبه رو به اتفاق شنیدیم. در آیات قبل این سوره خداوند متعال به مشرکین اعلام میکنه هر پیمانی که با مسلمون ها بستن لغو میشه و این در شرایطیه که اسلام اهمیت فوق‌العاده‌ای به مسئله وفای به عهد حتی در برابر دشمنان میده. در حقیقت چون نشانه های نقض عهد از طرف مشرکین دیده شده بود، خداوند این دستور رو اعلام میکنه. لغو پیمان از طرف مسلمون ها به شکل غافلگیر کننده نبود، بلکه یه مهلت 4 ماهه به اونها داده میشه تا هر چی به نفع خودشون تشخیص میدن انجام بدن. اما نفع اونها در اینه که شرک رو ترک کنن و به توحید روی بیارن. لذا مشرکان رو خطاب قرار میده و اونها رو تشویق میکنه که توبه کنن، چرا که در سایه گرایش به توحید سعادت دنیا و آخرت رو به دست میارن و به مخالفان لجوج هشدار میده اگه بخوان از دستورهای الهی که ضامن سعادت اونهاست سرپیچی کنن، باید بدونن هرگز نمیتونن از قلمرو حکومت الهی بیرون برن و عذاب دردناک در انتظار اونهاست. اما آیه چهارم سوره توبه به این موضوع اشاره میکنه که لغو یک طرفه پیمانها با مشرکین مخصوص اونهایی بود که نشانه های پیمان شکنی در اونها دیده شد. اما مشرکانی که نسبت به عهد خودشون وفادار بودن، مسلمان ها نباید عهدی رو که با اونها بستن نقض کنن و تا پایان مهلت قرار داد باید به این عهد وفادار بود. در واقع مسئله وفا به عهد تنها به روابط بین مسلمان ها محدود نمیشه، بلکه مسلمان ها وظیفه دارند در برابر بیگانگان و دشمنان هم به تعهدات خودشون پایبند باشند. با این مقدمه وارد بحث امروز میشیم و دعوت میکنم اولین بخش از سخنان آیت الله سید احمد خاتمی رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم احدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. سوره توبه آیه 4. در این آیه شریفه سخن از محترم شمردن عهدی است که با مشرکان بسته شده. این بحث رو مطرح کردیم، جایگاه عهد، پیمان، عهد بندگان با خدا، عهد بندگان با یکدیگر و عهد با دشمنان. گفتیم از نگاه قرآن عهد با دشمنان تا وقتی که دشمن نقض نکرده پیمان رو محترم هست و نباید آن رو نقض کرد. گفتیم که قصه پایبندی به عهد و پیمان تنها یک ارزش الهی نیست، بلکه یک ارزش انسانی است. لذا مرز مذهب نمیشناسه، مثل اداء الامانه است. اداء الامانه الی البر و الفاجر هست، وفاء به عهد هم الی البر و الفاجر هست. لذا وجود مقدس خاتم الانبیا تمام قراردادهایی که بسته بود پایبند بود، تمام آنچه نقض شد آغازگر نقض خود مشرکین بودند. حتی در جریان فتح مکه هم، آغاز اندیشه فتح مکه از اینجا شروع شد که یک قبیله با پیغمبر اکرم هم پیمان شدند، قریش به این قبیله شبیخون زد. رئیس اون قبیله آمد پیش پیغمبر شکایت، پیامبر فرمود انتقام شما را خواهیم گرفت. و الا قرارداد، قرارداد 10 ساله بود، صلح حدیبیه صلح 10 ساله بود. پیغمبر اکرم پایبند به قرارش بود. امیرالمؤمنین هم یک نمونه محضرتون گفتیم. حضرت امام حسن علیه السلام هم به قراری که بست پایبند بود، ولو معاویه نقض کرد این قرار رو، اما امام حسن نقض نکرد. امام حسین هم اون قراری را که برادر داشت ادامه داد. نکته گفتنی اینجا این است که شرعاً هم برای امام حسن هم برای امام حسین نقض جایز بود، چون معاویه به صراحت بعد از قرارداد اعلان کرد آنچه را که با امام حسن قرار بستم فهو تحت قدمی هاتی، زیر پامه. اما واقعیت مطلب این است که زمینه های قیام فراهم نبود، زمینه های قیام ناجح. یعنی همون که عامل پذیرش نرمش شد در ادامه هم بود، یاران وفادار که نبودند، تریبون ها هم که دست دشمن بود، در نهایت اگر قیامی صورت می گرفت در ظاهر این معاویه بود که به کامش می رسید، امام حسن رو به شهادت می رساند. بعدم در 70,000 منبر، 70,000 تریبون اعلام می کرد که امام حسن خارجی بود و فضای تبلیغاتی معاویه بسیار سنگین بود. کتابیست به نام سیاست‌های تبلیغی معاویه، سازمان تبلیغات چاپ کرده، کتاب بسیار خوندنی است که چگونه معاویه تبلیغ می‌کرد. وقتی بنی العباس بنی امیه رو سرنگون کردند، چون بنی امیه و بنی مروان در ادامه بنی امیه بودند، آخرین خلیفه‌شون مروان حمار بود، داره 20 تا پیر مرد آوردند که قسم خوردند ما برای پیغمبر خیش و قومی جز معاویه نمیشنم. خب با این وضعیت تبلیغی ناکام ناکام میماند. لذاست که 10 سال مدت امامت امام حسین علیه السلام در دوره معاویه گذشت و در این 10 سال راه همون راهی بود که امام حسن علیه السلام دنبال کرد، گرچه در پاسخ پیام‌هایی که به امام حسین می‌دادند قیام کن، امام حسین اشاره می‌کرد که من برای بعد از معاویه برنامه دارم. در نامه‌های متعدد به صراحت می‌فرمود که من برنامه دارم برای بعد از مرگ معاویه. لذاست که قیام امام حسین را نباید یک قیامی حساب کنیم که با مرگ یزید آغاز شد. نه، درست گفته مرحوم کاشف الغطا و دیگران که قیام امام حسین قبل از اون که قیام حسینی باشد قیام حسنی بود. از زمان اون نرمش قهرمانانه این تدبیر و این برنامه ریزی بود. لذا وقتی نامه یزید آمد امام حسین هیچ غافلگیر نشد، خیلی طبیعی برنامه ریزی شده به 20 جوانان بنی هاشم یا بیشتر گفت شما بیایید پشت در باشید، اگر دیدید صدام بلند شد بریزید و وظیفتون رو انجام بدیم. به هر حال امام حسن علیه السلام هم پایبند به اون قرار بود.
قرآن کتاب بیداری.
آخرین مطلبی که میخوام محضرتون بگم این است که از روایات استفاده میشه که از جلوه های شخصیت انسان وفا به عهد و وفا به قوله. مولا علی در این رابطه دنیای سخن داره. من بخشی از سخنان مولا علی رو براتون بخونم که مولا بر این مطلب تأکید میکند که وفا خصلت انسانهای با شخصیته. تندتون بخونم، از غرر هست. الوفاء سجیت الکرام، الوفاء حلیت العقل و عنوان النبل. وفا زینت عقل و عنوان شخصیت انسانه. دار الوفاء لا تخلو من کریم، خانه وفا خالی از کریم نیست. ولا یستقر بها لئیم، آدم های پست در این خانه قرار نمی گیرن. معلوم میشه که پیمان شکنی نشانه عرض می کنم پستی انسان هست. الکریم اذا وعد وفا و اذا توعد عفا. انسان با شخصیت وقتی وعده میده پا وعدش وای میسته. سنت الکرام الوفاء بالعهود، سنت کرام وفاء به پیمان هاست. روایتی است از حضرت امام سجاد علیه السلام، خیلی روایت جامعی است، خصال جلد 1 صفحه 113، باب الثلاثه. عن ابی مالک قال قلت لعلی ابن الحسین اخبرنی به جمیع شرائع الدین، به امام سجاد علیه السلام گفت تمام دین رو برای من خلاصه کن. اخبرنی به جمیع شرائع الدین. قال قول الحق، 1. 2. والحکم بالعدل، حکم به عدل کردن. والوفاء بالعهد، این ستا لب و خلاصه دین هست.
الله نزل احسن الحديث، الله نزل احسن الحديث.
اون چه شنیدین نکات تفسیری آیه 4 از سوره مبارکه توبه بود که آیت الله سید احمد خاتمی بیان کردن. یکی از نکات تفسیری مهم این آیه مسئله وفای به عهد. برجسته ترین و زیباترین نمودهای وفاداری رو میتونیم در بین امامان معصوم علیهم السلام پیدا کنیم. اون بزرگواران هم خودشون بر وفاداری به عهد و پیمان پایبند بودند و هم پیروان خودشون رو به سمت این فضیلت بزرگ دعوت میکردند. نقل شده که بعد از شهادت امام حسن علیه السلام، شیعیان عراق به جنب و جوش افتادند و نامه‌هایی برای امام حسین علیه السلام فرستادند و پیشنهاد خلع معاویه و بیعت با اون حضرت رو مطرح کردند. ولی امام حسین علیه السلام از پذیرفتن اون خودداری کردند و یادآور شدند که بین ایشون و معاویه عهد و پیمانی بسته شده که تا معاویه در قید حیاته شکستن عهد و پیمان روا نیست و بعد از مرگ معاویه در این باره فکر میکنن. در حقیقت هرگز امامان معصوم علیهم السلام عهد و پیمانی رو که با دیگران بسته بودند حتی با دشمنانشون نقض نکردند و نسبت به اون عهد وفادار موندن. در این لحظه بخش دوم سخنان آیت الله سید احمد خاتمی رو میشنوید.
الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم احدا فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم. اونهایی که پیمان نشکستن مثل بنی زمره، اینها ولو 9 ماه بعد هم مدتشون به پایان برسه، چون پیمان نشکستن پایبند باشه. ان الله يحب المتقين، این ذیل گویای آن است که از جلوه های تقوا وفای به عهد، حتی به مشرکان، وفای به عهد حتی به مشرکان. این صغرا کبرا، ان الله يحب المتقین، به عبارت دیگر یک قیاس متوی در این آیه شریفه هست. هاولائه من المتقین، اونهایی که پایبند به عهدشون هستند از متقین هستند، یعنی شما مسلمون ها، نه اونها. ان الله يحب المتقین. اگر هم بخواهیم این متقین رو تطبیق بر اونها بکنیم، باید متقین رو به همون معنایی بگیریم که بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین. اونجا خب چند معنا شده، یک معنا برای هدى للمتقین این است که الذین یتقون الصفه علی انفسهم، اونها که مراقبند که رفتار صفیحانه نداشته باشن. اگر اینجا خواستیم تقوا رو به معنای عامش بگیریم، این است که پیمان شکنی کار صفیحانه است، چون اگه قرار باشه که پیمانها محترم شمرده نشه، سنگ روی سنگ بند نمیشه، زندگی اجتماعی شکل نمی کنه. این نابخردی است. پس ان الله یحب المتقین را به دو گونه معنا میکنیم. یک، پایبندی شما به قرارداد کسانی که نقض العهد نکردند تقواست، و ان الله یحب المتقین، وفادار بمانید که خدا آدمهای با تقوا رو دوست داره. ولی اگر ان الله یحب المتقین رو معنای دومم بگیریم، به این شکل معنا پیدا میکنه. باز بر این نکته تأکید میکنم که در قرآن هر جا که تقوا ذکر شده به یک مصداق اشاره شده. یعنی اگر کسی بخواد یک کتابی در باب تقوا در قرآن بنویسه، خواهد دید که قرآن کریم همه مضامین بلند اخلاقی رو در همین واژه قرار داده. ملاحظه میکنید اینجا وفاداری به پیمان از مصادیق تقواست. این هم که به خطیب جمعه گفتند که دعوت به تقوا، به خاطر این است که تقوا جامع ترین مضمون اخلاقی دینه. علت تحقیق، شما در بین واژه های اخلاقی واژه ای را جامع تر از تقوا پیدا نمی کنید. به عبارت دیگر، اهل البیت علیهم السلام در پی این بودن سوژه بدن به خطیب جمعه، که خطیب جمعه آن چرا که از مصادیق تقواست بیان کنه، گرچه احتیاط در آن است که لفظ تقوا رو خطیب هم در خطبه اول بگه هم در خطبه دوم. ولی حضرت عباسی تشریفات نیست. این که خطیب جمعه برای اینکه نماز مردم درست باشه بگه اوصیکم بتقوا الله، بعد بره تو حرفای خودش، این مجزی هست. نماز درسته، اما اون نماز جمعه ای که اهل بیت نظر داشتن نیست. اونی که اهل بیت نظر دارن این که خطیب رو این عنوان وایسته، نه کلمه تقوا. کلمه تقوا رو بگه، هر خطبه جلوه ای از جلوه های تقوا رو بگه، به گونه ای که این مستمع دلش بلرزه وقتی از پای این خطبه بلند شد، احساس کند قبلا چیزی نداشت و با این خطبه به دست آورد. خیلی تریبون مهمی است. تریبون نماز جمعه، تریبونی که مردم واجبه بشنوند. من فقط میگم ذهنتون رو بیرون ببرید از تریبون‌های مرکزی، حتی تریبون امامت جمعه یک ده تریبون بی سابقه است. تو سخنرانی‌های معمولی شنیدن واجب نیست، ولی در تریبون نماز جمعه باید رو به قبله بنشینه، گوش به سخن خطیب جمعه بده. این است که خطابه جمعه با هر خطابه دیگری کاملا متفاوته. مدیونیت داره. اگر خطیب جمعه بریم میریم توکل تو علی الله هر چی شد بگیم، این فردای قیامت باید پاسخ بده. مردم 2 ساعت وقت گذاشتن، آمدن رفتن نشستن، اونم با موضوع تقوا، با ابعادی که قرآن بیان میکنه. 700-800 باری که در قرآن کلمه تقوا آمده، هر بار یه چشمه ای از چشمه های تقوا بیان شد.
گل آیات خدای متعال، همه سوره های قرآن مجید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید.
با برنامه سروش آسمانی همراه شما عزیزان هستیم. آنچه شنیدین جمع‌بندی نکات تفسیری آیه 4 از سوره مبارکه توبه بود که آیت الله سید احمد خاتمی بیان کردند. اصولاً برنامه اسلام ریشه‌کن کردن بت‌پرستیه و مسئله آزادی مذهب فقط مربوط به ادیان آسمانیه و شامل بت‌پرستی نمیشه. اصلاً بت‌پرستی مذهب نیست تا محترم شمرده بشه، بلکه انحطاط و بیماریه. لذا خداوند متعال دستور میده زمانی که مهلت 4 ماهه مشرکین تمام شد، هر جا اونها رو پیدا کردین، بسته به شرایط محیطی به قتل برسونین و اسیر رو محاصره کنید و در هر کمینگاهی بر سر راه اونها بنشینید. اما این شدت عمل به اون معنا نیست که هیچ راه بازگشتی ندارن، بلکه اگر عملاً به توحید بازگشتند، یعنی نماز خوندند، زکات پرداختند و به احکام دین اسلام پایبند شدند، در این صورت باید اونها رو رها کنید، چرا که خداوند آمرزنده و مهربانه و توبه کاران رو دوست داره. آیت الله سید احمد خاتمی این بحث رو پی میگیرند.
فَإِذَنْ سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْهُرُمْ فَقْتُلُ الْمُشْرِكِينَ حیث و وجدتموهم و خذوهم و احصروهم و اقعدوا لهم کل مرصد فان تابوا و اقاموا الصلاه و آتوا الزکاه فخلوا سبیلهم ان الله غفور رحیم. ترجمه آزاد آیه رو بگم. وقتی 4 ماهی که مهلت به اینها تمام شد گذشت، فقتل المشرکین، مشرکین را بکشید، حیث و وجدتموهم، هر جا که پیداشون کردید، خذوهم، دستگیرشون کنید، اسیرشون کنید، و احصروهم، اونها رو در تنگنا قرار بدید، اجازه ورود به مسجد الحرام به اینها ندید، وقعدوا لهم كل مرصد، فرار کردن در هر کمینگاه و گذرگاه به حسابشون برسید، مراقب باشید، پیداشون کنید، به حسابشون برسید. فان تابوا، اگر توبه کردند و اقاموا الصلات، اقامه نماز کردند، و آتوا الزکات، فخلوا سبیلهم، اگر مسلمون شدن به امان خدا برن. فخلوا سبیلهم، چرا فخلوا سبیلهم؟ چون ان الله غفور رحیم، خداوند غفور است و رحیم. شما هم تأسی به این صفت خدا کنید که تخلقوا به اخلاق الله. ما در این آیه شریف واژه انسلخ را داریم و واژه احصروهم را داریم و واژه مرصد را، و چند تا نکته تفسیری داریم. 1، این الاشهر الحرم کدام است؟ این الاشهر الف لام، الف لام عهد یا الف لام جنس؟ اگر الف لام جنس باشد، یعنی رجب، ذیقعده، ذیحجه، محرم. اگر الف و لام عهد باشه، یعنی اون 4 ماهی که به اونا مهلت دادید، 10 ذیحجه تا 10 محرم تا 10 صفر تا 10 ربیع الاول تا 10 ربیع الثانی، این 1 سوال. سوال دوم، این قاطعیت دلیلش چیست؟ مبناش چیست؟ مبنای این قاطعیت باید روشن بشه. یادم هست در همون دوره 8 ساله اصلاحات، قبل از خطبه ها سخنرانی کردم راجع به غیرت دینی، ایام عاشورا بود. فرداش یکی از اون قلمزنهای قلم شکستهی که نمیدونم الان زندان یا فراری، گفته نوشت باز هم کوبیدن بر طبل خشونت. کلمه غیرت دینی رو اینا میگفتن طبل خشونت. این فقتل المشرکین حیث وجدتموهم و خذوهم و احصروهم و اقعدوا لهم کل مرصد. 8 سال علیه این آیات موضع گیری بود. شما اگر این آیات رو تفسیر میکردی طرفدار خشونت میشدی. مبنای این سخن چیه؟ مبنای این سخن مبنای بسیار